أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. وآرزوی موفقیت برای همه عزیزان و بزرگواران. صبح همه بزرگواران بخیر انشاءالله. بعضی از عزیزان سوال فرمودند. جناب آقای غلامی، سلام علیکم. حضرت استاد، آیا ازدواج زنان پیامبر صلی الله علیه و آله سلم بعد از رحلتشون حرام بود؟ اگر حرام بود، آیا این حرمت خلاف طبیعت و غریزه نیست؟ و آیا خوف انحراف آنها نبود؟ اولا بر اینکه این قضیه رو تمام کسانی که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم ازدواج می‌کردند در جریان بودند و بر این رضایت داده بودند و خودشون رو آماده این کار کرده بودند که بعد از رسول اکرم اینا حق ازدواج ندارند. نکته بعدی، از نظر روانی وقتی یک خانمی میداند که همچه چیزی برای او حرام است و امکان پذیر نیست، در روح و روان او اثر میگذارد و اون غریزه جنسی او کم کم فروکش میشه و دیگه تقریبا حالت عادی میشود. و ثالثاً حکم الهی است. حکم الهی اینطوری نیست که در همه جا تابع مصالحی که ما در نظر داریم باشد. خدای عالم مصالحی را خودش می‌داند و حکیم است، بر مبنای حکمتی که خودش میداند و مطلع هست، خدای عالم بر مبنای اون حکمت چیکار میکنه؟ این حکم را برای بنده هاش جاری میکنه. نکته بعدی، در دوران امر بین اقل الفسادین هست که کسانی بیان با همسران پیغمبر ازدواج بکنند و با این وضع بعضی از ادعاهایی را بکنند و چه بسا فکرهای باطلی بر ذهنشون بگذرد. ما که با همسر پیغمبر ازدواج کردیم، از دیگران شایسته تر هستیم برای خلافت و غیره، و در جامعه فتنه ایجاد بشه. این مفسدش بیشتر هست یا مفاسد دیگری که مترتب می شود بر حرمت ازدواج؟ قطعا این کاملا مشخص و واضح است. ولذا خب شما ببینید در رابطه با همین آیه شریفه که هست که در حرمت ازدواج زنان پیغمبر آمده، خب خیلی واضح و روشن هست که در سوره احزاب آیه برای شما عرض کنم 53، و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. تفسیر بغوی که از تفاسیر معتبر آقایان اهل سنت هست، امام محی السنه ابی محمد بغوی متوفای 516 است، در جلد ششم میگه نزلت فی رجل من اصحاب النبی قال لئن قبض رسول الله لانکهن عایشه، اگر پیغمبر از دنیا برود من با عایشه ازدواج خواهم کرد. مقاتل ابن سلیمان میگه مراد طلحه ابن عبیدالله بود. خدای عالم خبر داد که این کار حرامه. و قال ذالک ان ذالکم کان عند الله عظیما، ای ذنبن عظیما. و همچنین آلوسی در تفسیرشون در جلد 11 صفحه 248 همین تعبیر رو آورده. و اسباب نزول آقای واحدی که از کتاب‌های معتبر اهل سنت متوفای 468 ایشون هم میگه رجلی از سادت قریش گفت لو توفی رسول الله لتزوج تو عایشه. و این موارد برای شما عرض کنم در کتاب‌های مختلف آقایان آمده. و نکته مهم و اساسی اینجاست که عزیزان این رو در نظر داشته باشند. اگر چنانچه یکی از زنان پیغمبر خواست این حکم الهی را زیر پا بگذارد، به فساد کشیده شود، پیغمبر اکرم طلاق زنانش را در اختیار امیرالمؤمنین قرار داد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اختیار امام حسن قرار داد، او هم در اختیار امام حسین قرار داد. اگر چنانچه یکی از زنان پیغمبر خدای ناکرده این حکم را نادیده بگیرند، بلا فاصله امیرالمؤمنین او را از ام المؤمنین خارج میکنه و بره هر کاری میخواد بکنه، دیگه زن پیغمبر نیست، ام المؤمنین نیست. پس این قضیه حرمت ازدواج زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارای یک سری حکمت هایی هست و برای موارد استثنایی هم و ضروری هم خدای عالم این اختیار رو به رسول اکرم داده که اختیار طلاق زنان پیغمبر رو بعد از پیغمبر به دست ائمه علیهم السلام باشد. بعد از قضیه جنگ جمل که خب داستانش دیگه مفصل هست، وقتی سپاهیان جمل شکست خوردند، امیر المؤمنین سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر خواهر برادر عایشه و عمار گفت دریابید عایشه را که در داخل کجاوه بود و شتر را هم پی کردند. اینها یه فرمان میداد از راست حمله کنید، از چپ حمله کنید، این ور اون ور، و شتر را که پی کردند افتاد و این کجاوهی که عایشه بود خلاصه تیرباران شده بود به تعبیر ما. آمدن خلاصه اطراف کجاوه عایشه، عمار گفت که یا اما کیفر ایت ابناک، فرزندانت را چطور دیدی تو؟ یا اما مادر، سر به شست بچهات را چطور دیدی؟ عایشه از داخل کجاوه گفت تو کی هستی؟ گفت من فرزندت عمار. گفت انا لا املک، من مادر تو نیستم. بعد محمد ابن ابی بکر برادر عایشه عایشه را از داخل کجاوه بیرون آورد، آخر در یک منزلی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه احساس کرد که فعل ظاهرن یه فتنه جدیدی در کاره، یک عده‌ای میخوان خلاصه دوباره دور عایشه را بگیرن، یک بحث جدیدی و فتنه جدیدی را آغاز بکنن. حضرت امیر سلام الله علیه پیام داد به عایشه که حرکت کن برو مدینه، گوش نکرد. ابن عباس آمد گفت امیر المؤمنین میگه برو مدینه، گوش نکرد. حالا محمد ابن برادرش آمد گفت نرفت. راوی میگه ما نشسته بودیم در اتاقی که عایشه بود و امام حسن مجتبی سلام الله علیه آمد، یک جمله ای به عایشه گفت. عایشه خیلی حراسان شد، موی سرش رو که میباف نیمه کاره گذاشت، بلند شد گفت حرکت کنیم به طرف مدینه. میگه ما مبهوت ماندیم چی شد، امیرالمومنین پیام داد ایشون نرفت، ابن عباس، محمد ابن ابی بکر، عمار، دیگران، امام حسن مجتبی چی فرمودن که اینطور عایشه دست پاچه شد و سریع حرکت کرد به طرف مدینه. میگه بعد از مدتی ما از امام مجتبی سلام الله علیه سوال کردیم آقا جان چه گفتی به عایشه که حراسان موی سرش رو میواف نیمه کاره گذاشت و حرکت کرد. گفت بهش گفتم بابام فرمودند اگر حرکت نکنی میدانی رسول اکرم طلاق تو را به دست من داده، تو را طلاق خواهم داد، از ام المؤمنین تو را عزل خواهم کرد. فلذا ترسید که خب ام المؤمنین براش یک وجهه بود، یک آبرو بود، همین باعث شد که این قضیه همه اطرافش جمع شدن، وگرنه اگر یک زن عادی بود هرگز همچه مسائل پیش نمی آمد. ما خلاصه از این شبه این چند تا جواب را دادیم که عزیزمون که سوال کردن وقتی زنهای پیغمبر برای همیشه از ازدواج محروم هستن و حرام هست و اینها آیا خلاف طبیعت نیست و خلاف غریزه زنانگی نیست و اینها شاید به فساد کشیده شوند، عرض کردیم بر این که این حرمت رسول الله بالاتر از این قضایا هست، خدای عالم حکیم هست، قطعا طبق مصالحی حکمش میاد، شاید ما اون مصالح رو نمیدانیم و مسئله اقل الفسادین مطرحه و از همه مهمتر این که طلاق زنان پیغمبر به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و بعد به دست آقا امام مجتبی و امام حسین سلام الله علیه بوده و همچنین تا اون زمانی که یکی از همسران پیغمبر در قید حیات بودند طلاق اونها به دست یکی از ائمه معاصر بوده و اگر مسائل پیش می آمد اینها قطعا اقدام می فرمودند و از ام المؤمنین او را عزل می کردند. دیگه بعد از او دیگه می خواستن بر ازدواجم بکنه، دیگه اختیار با خودش بوده. بله خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با صحبت‌های علی عبدالرزاق از اساتید برجسته الازهر بود که کتابی داشت الاسلام و اصول الحکم، آمد جدایی دین از سیاست رو مطرح کرد و مورد محاکمه قرار گرفت و از الازهر اخراج شد و این باعث شد که تعدادی از مستشرقین، دانشمندان غربی و غیره بیان ازش حمایت کنند و بعضی از بزرگان اهل سنت مثل محمد عبدو، مثل رشید رضا، مثل محمد حسین هیکل و غیره بیان از ایشون حمایت کنند. بحث ما در رابطه با صحبت‌های محمد حسین هیکل بود که ما اینجا مسئله را تمام کنیم، شاید یکی دو جلسه یا کمتر هم سخنان آقای محمد عبده را نقد کنیم، بعد بیایم دیگه به نقد خود کتاب برسیم. خلاصه حرفیشون این هست که دین مال علما، سیاست مال سلاطین، همون تعبیری که مسیحی ها دارن به دروغ از قول حضرت عیسی نقل می کند، قیصر کارش حکومت، کشیش کارش نصیحت، همون مسئله سکولارسمی که امروز بعضی ها مطرح کردن که متاسفانه این قضیه باعث شده که بعضی از خودی های ما هم که خیلی زیاد با قرآن انس ندارند، با روایات مانوس نیستند، یا نه میدانند عناد دارند و اینها دنبال مطرح کردن بعضی از مسائل هستند، یا بعضی از ورشکستگان سیاسی مثل امثال کدیور و غیره اینها دنبال این هستند که ولایت فقیه را بزنند و ولایت فقها را بزنند و میبینند ولایت فقیه یک چیز غیر منفک از ولایت ائمه و ولایت انبیا هست، ولی زا میرن اول میخوان ریشه را بزنند تا بیان شاخه را هم بتونن زده باشند. بعضی از آقایان هدفشون کاملا مشخصه که شما همین آقای عابدینی جزوش رو مطالعه کنید که اخیراً هم ظاهراً چاپ کرد، حالا من نمیدونم این بحثایی هم که ما باشون داشتیم اینها را آورده یا نیاورده، عکس کتابی که چاپ کرده دیدم روی کانالش گذاشته. ایشون میاد ولایت اهل بیت را زیر سوال میبره و در پایان هم میگه آقا شما این واژه نسبی که درباره ائمه است فریبتون نده که تصور کنید ولی یه فقیه هم منسوبه. من اتفاقا در مناظرم خدمتیشون گفتم اگر شما مشکلی با ولایت فقیه دارید شما بیایید ادله ولایت فقیه رو نقد کنید، افرادی هم هستن پاسخ بدن، بحث علمی بکنید، کرسی آزاد اندیشه بگذارید در رابطه با ادله اثبات ولایت فقیه. این بحث ولایت فقیه و نفی ولایت فقیه مستلزم این نیست که شما برید ولایت ائمه سلام الله علیهم را زیر سوال ببرید، اون هم بدون هیچ دلیلی از آیات و روایات، فقط یک سری تصورات ذهنی و توهمات ذهنی خودتون. ما در رابطه با آقای محمد حسین هیکل که آمد گفت علی عبدالرزاق که آمده گفته سیاست از دیانت جدا هست، این عقیده ثابت اهل سنت هست، اجماع اهل سنت هست، برخلاف شیعه که میاد خلافت و امامت را رکنی از ارکان دین میدانند و این فسق را شیعه مرتکب شده و در زمان فاطمیون این مسائل در مصر مطرح بود ولی صلاح الدین ایوبی آمد و همه این بساط را جمع کرد و بعضی ها میخوان قاهره را به تهران تبدیل کنن و تمام تلاش های صلاح الدین ایوبی را نابود کنن. حالا انشاءالله به این هم خواهیم رسید، توضیح من خواهم داد که قضیه صلاح الدین ایوبی چه هست که امروز بعضی از وهابی ها یا بعضی از اهل سنت از او قهرمان ساختن و خیانت هایی که ایشون کرد، کشت کشتاری که از شیعه و سران شیعه کرد شاید در تاریخ بی نظیر نباشد، کم نظیر هست. الا ایوهالین، ما بحثمون در این بود که آیا واقعا بحث امامت و ولایت رکنی از ارکان دین هست، مال مختصات شیعه هست یا نه آیان اهل سنت هم همچه تعبیری را دارند. ما اینها را آوردیم از بزرگان اهل سنت، از بزرگان شیعه، فرمایش امام آقای قوی رو مطرح کردیم. بعد ما جلسه گذشته آمدیم ادله ای را که از قرآن و سنت استفاده می شود که امر امامت و خلافت بید الله، جائل امام، جائل خلیفه الله تبارک و تعالی هست و جعلناهم ائمتن، جائل للناس خلیفه، جعلناک خلیفتن فی الارض، و روایاتی که چند موردی بود از منابع خود اهل سنت ما آوردیم که چیه؟ امر خلافت و امامت به ید الله. وقتی بعضی از قبائل میان میخوان ایمان بیاورن، مشروط که بعد از رسول اکرم نیابت و خلافت پیغمبر به دست اونها باشد، حتی مسیلمه کذاب در صحیح بخاری هست که نه، من به هیچ وجه چیزی که امرش دست خدای عالم هست تغییر نخواهم داد و همچه حقی هم من ندارم. ان الامر بید الله، امر امامت، خلافت و جانشینی من به دست خدا هست. نکته ای که باید در اینجا باز تذکر بدیم به جناب آقای محمد حسین هیکل و اتباع او و همچنین آقای علی عبدالرزاق، ما روایات متعددی داریم، شیعه و سنی نقل کرده. اینم از بحث‌های ضروری بحث امامت و ولایتی که ما قبل از ورود به امامت این بحث‌ها رو باید داشته باشیم. یه 7-8 تا بحثیه یا نزدیک 10 تا بحث اساسی و ریشه‌ای است که اینها مقدمات بحث امامت یا زیربنا و فندانسیون بحث امامته. ما اینها را قبلا باید بحثش رو بکنیم، تکلیفش رو روشن بکنیم، بعد وارد بشیم آیات ولایت و احادیث ولایت. من جمله از اینها حدیث شریف لن تخلو الارض ان قائم لله به حجه، کره زمین هرگز از حجت خدا خالی نمیماند. هم در کتب شیعه هست هم اهل سنت. من از کتب شیعه از نهج البلاغه این رو عرض می کنم خدمتون، عزیزان خوب دقت بفرمایند. خطبه 147 که به کمیل ابن زیاد می فرماید این نهاز هل قلوب اوعیتون و خیرها او آها فحفظ انی ما اقول لک، این که من می گویم کمیل اینها را داشته باش. خطبه خیلی مفصلیه، خیلی زیباست که خودش یک ماه رمضان کسی بخواد توضیح بدهد این ارزش دارد. بعد میگه اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجه، بله خدا میداند که زمین از حجتی که قیام بکند برای خدا. قائم لله یعنی مبین احکام، یا نه قائم لله قیام برای خدا بکند، احیای سنت الهی، احیای شریعت الهی و تأسیس حکومت. نمیگه که لن تخلو الارض من مبین لله به حجته، من قائم لله به حجته، یعنی قیام بکند برای احیای شریعت. شریعت که فقط مباحث اخلاقی و احکام نیست، این شریعت هم مسائل سیاسی دارد، مسائل اقتصادی دارد، مسائل اخلاقی دارد. تمام این مسائل به عهده امام هست، اما ظاهرن مشهورن و اما خائفن مغمورا. حالا یا این حجت ظاهر و مشهور است یا خائف و مغمور، که اشاره به وجود مقدس حضرت ولی هست، ارواح نافدا هست، و همچنین بعضی از غیبت هایی که برای بعضی از انبیای گذشته بوده، مثل حضرت موسی علی نبی ناملن، لعلا تبتله حجج الله و بیناتو. این حجت الهی که در روی زمین هست و قیام می کند برای خدای عالم، به خاطر این هست که اتمام حجت برای مردم بشه، برای مردم همت روشن بشه و فردای قیامت مردم نگویند لولا ارسلت الینا رسولان، چرا پیغمبر برای ما نفرستادی و چرا حجت را بر ما تمام نکردی. این یک. دو، در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق متوفای 371 در صفحه 276 همین تعبیر هست، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم بحجتن اما ظاهر مشهورون او خائف مغمورون لن لا تبتل حجت الله و بیناتو. اینها کاملا مشخص است که یا کمل اولائک خلفاء الله فی ارض و دعا الى دینه شوقن الى رویتیم و استغفر الله لی و لکم. این از منابعش، من به همین دو مورد اکتفا می کنم. از اهل سنت ما میریم اول سراغ ابن تیمیه حرانی که برای امثال محمد حسین هیکل و محمد عبدو رشید رضا در حقیقت مقتدا هست ایشون، و در شمال آفریقا اینها برای اولین بار تفکرات ابن تیمیه را در اونجا منتشر کردند. اگر در مصر و دیگر کشورهای برای شمال آفریقا مردم با تفکرات ابن تیمیه آشنا شدند، با تفکرات محمد ابن عبدالوهاب آشنا شدند، عمدتاً همین محمد عبده و رشید رضا و امثال اینها بودند که اخوان المسلمین هم که دیگه آبروی اسلام را اینها بردند، آبروی خلاصه نداشته رشید رضا و محمد عبده و جمال الدین بر اسدآبادی را بردند، محصول اینها بوده. مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 25 در اینجا مفصل میاد میگه فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجة الله وبيناته. روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که زمین از حجتی که قیام کند برای خدا خالی نمی ماند تا حجتها و بینات الهی باطل نشود. ابن قیم جوزیه در کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین، یعنی اون فقهایی که از طرف خدای عالم حق امضا دارند، الموقعین عن رب العالمین، یعنی موضوع بحث ایشون این هست که فقهای ما از طرف خدای عالم حق امضا دارند، قائم مقام خدا هستند. اینها به شیعه ایراد میگیرند که معتقدن ائمه علیهم السلام ولایت تکوین دارن، ولایت تشریع دارن با نزول آیه تطهیر و غیره، آیه مباهله و اثبات عصمت ائمه. ولی از اون طرف خودشون یک ادعای خیلی بزرگی دارن. در کتاب اعلام الموقعین ابن قیم جوزیه متوفای 751، ابن تیمیه 728، ایشون در اینجا در صفحه 23 از پیغمبر اکرم نقل میکنه که لا تزال طائفة من امتی ظاهرة و قال علی علیه السلام لن تخلو الارض من قائم لله به حجت لکی لا تبطل حجت الله و بیناته. ایشون هم همین رو دارد. آقای محمد ابن عبدالوهاب که بنیانگذار حکومت وهابی هاست در سال 1157 با همکاری محمد ابن سعود جد اعلای همین ملک سلمان حکومت را تشکیل دادن و تا الان هم فعلا سر کار هستن که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک این حکومت نحس وهابیت منقرض خواهد شد به حول قوه الهی. کتابی دارد به نام مبحث الاجتهاد و الخلاف. در اینجا هم باز همین تعبیری که ابن تیمیه داشت از حضرت امیر نقل می کند، لن تخلو الارض من قائم لله به حجت لکی لا تبطل حجت الله و بیناته. ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظش در جلد اول ایشون هم همون تعبیری را که ما از نهج البلاغه آوردیم از کمیل ابن زیاد نقل میکنه و میگه امیرالمؤمنین به سینش اشاره کرد، فرمود در اینجا علوم زیادی هست ولی کسانی که صلاحیت انتقال این علم را به او بدهم نمییابم. تا در صفحه بعدی صفحه 12 ایشون همین تعبیر رو دارد، بلا لن تخلو الارض من قائم لله به حجت لعل تبطل حجت الله. ابن صلاح که متوفای 643 هست ایشون هم باز در کتاب فتاوا و مسائلشون که جمع کرده اند در اینجا هم همین بحث رو مطرح میکنه، لا ان الارض لا تخلو من قائم بالحجه الى اوان الانتهاء، زمین تا اون لحظه‌ای که دیگه قیامت برپا می شود از حجت خدا خالی نمی ماند. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در جلد هشتم برای شما عرض کنم میاره، میگه بحث لا نبی بعدی و فی صلات عیسی خلف رجل من هذه الامه معکونه فی آخر الزمان، نماز خواندن عیسی پشت سر مردی از این امت با اینکه در آخر الزمان هست و نزدیک قیامت هست، این دلالت صحیح هست که ان الارض لا تخلو عن قائم لله به حجه، زمین از حجت خدا باقی نمیماند. خب ما در اینجا سوال میکنیم از آقای ابن حجر، میگه در نزدیک قیامت یک حجتی هست، اون حجت هم کسی است که حضرت عیسی پشت سر او نماز میخواند. روایات متعددن صحیح نقل کردن که مراد از اون مرد حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست که حضرت عیسی پشت سر او نماز می خواند. خب ما سوال می کنیم جناب آقای ابن حجر، از زمان رسول اکرم تا نزدیک قیامت که حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست که می فران لن تخلو الارض یا لا تخلو رز انقاء من لله به حجه، در زمان خود شما این قائم لله به حجه کی بوده؟ از عصر شما تا برسد به زمان حضرت امیر و امام حسن که دیگه معتقدید الخلافت و بعدی 30 سنه خلافت نبوت، 30 سال با خلافت امیر المومنین به قول شما خلافت نبوی بسته شد، بعد از تو که الان شون متوفای 852 هستند، خب این 600 سال که از وفات آقای ابن حجر می گذرد، حجت الهی کی هست؟ اینا را که ایکاش روشن می کردید شما دیگه. دلالتون لصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عنقاء من لله. پس معلوم می شود که در هر عصری این قائم لله به حجت هست، اما ظاهرون و اما غایب. در غایب هم اون ولایت فقها هست که طبق رهنمودهای ائمه علیهم السلام قائم لله به حجت نیابتن، ولی اون حجت هم در کره زمین هست که اگر لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. بدرالدین عینی هم باز همین تعبیر رو دارد در عمدت القاری در رابطه با نماز حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی، میگه اینجا بازم دلالتون لصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه. الکلام الکلام هیچ تفاوتی ندارد. غزالی متوفای 505 در احیاء علوم دینشون در چاپ جدید ایشون در اینجا برای شما عرض کنم مسائلی رو میارد که ما باید اهتمام بکنیم چی و چی و چه، تا اونجایی است که لا تخلو الارض من قائم لله به حجه اما ظاهر مکشوف و اما خائف مقهور لکی لا تبطل حجت الله و بیناتو. بله بعد و کم و این اولائک هم الاقلون عددن الاعظمون قدرن اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده یحفظ الله تعالی بهم حججه حتی یودعوها برای شما یا یودعوها من ورائهم. خب ای کاش آقای غزالی روشن می کرد برای ما که این حجتی که این اقل عددن هست اکثر و عظمتن هست در عصر خودش کی بوده، و این حجتی که من مات بلا امامین یا بلا حجت مات میتتن جاهلیه خودش چه عقیدهی داشت آقای غزالی. اینها ببینید روایت هاییست که کاملاً سخنان امثال محمد عبده و رشید رضا و محمد حسین هیکل و علی عبدالرزاق و امثال اینها رو همه رو باطل میکنه. دیگه جایی برای اجتهاد نمیمانه. اجتهاد باید مبتنی یا به آیات قرآن یا به احادیث نبوی باشد. قیاس هم که بخوان بکنن یک قیاس معقولی باشد، نه قیاس غیر معقول. آقای آلوسی یه حرف خیلی خوبی زده. معلومه یک چیزهایی خلاصه برای ایشون کشف شده، ولی نتونسته خیلی بی پرده حرف بزنه. در جلد اول صفحه 220 که در رابطه با این نجائلون فی الارض خلیفه حرف قشنگی، من از دوستان تقاضا دارم اینو خوب دقت کنن، خیلی حرف با ارزشیه. و معنا کونه خلیفه انه خلیفه الله فی ارضه و کذا کل نبی استخلفهم فی امارت الارض و سیاست الناس. هر پیغمبری که از دنیا رفته کسی را به عنوان خلیفه معین کرده برای آبادانی زمین و امور سیاسی مردم. پس این آقای هیکل که می فرمود آقا این اتفاقی است، همه علمای ما اتفاق نظر دارند، این فرمایش ایشون فرمایش کاملا باطلیه و تنفیذ امرهم فیهم لا لحاظت بهی تعالی. این خاطر خدا نیست بلکه به خاطر خود مردم هست و شرط قبول فیض هم این هست. تا ایشون میاد میگه لم تزل تلک الخلافه، این خلافت نبوی و خلافت الهی همواره هست در انسان کامل الى قیام الساعه و ساعت القیام، تا روزی که قیامت برپا بشود و اون لحظه برپایی قیامت. بل متا فارق هذا الانسان العالم مات العالم، این انسان عالم که انسان کامل هست و خلیفت الله فی الارض هست، لن تخلو الارض من قائم لله بحجتین، اگر این از دنیا برود مات العالم، عالم نابود می شود، عالم نابود می شود. چرا؟ لأنه الروح الذی به قوامه، این انسان کامل، این حجت الهی روح عالم هستی است که اگر این روح عالم هستی نباشد این عالم قوام ندارد. و هو الاماد المعنوی للسما، ستون معنوی کرات آسمانی اون انسان کامله. و دار دنیا جارحتون من جواره الجسد العالم الذی الانسان روحو، این دار دنیا در حقیقت یک عضوی از اعضای جسد عالمی است که این انسان کامل روح آن عالم هست. ولما کان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتین بذاته صحت له الخلافه و تدبیر العالم، وقتی این اسم جامعی که در این وجود مقدس انسان کامل هست و قابلیت حضرتین هم حالت یل ربی دارد هم یل الخلقی دارد. من به ذهنم میرسه که بحث قابل الحضرتین، این انسان کامل از حق وجود را میگیرد و به خلق وجود را میدهد، که ما عقیدمون بر این هست که امروز حضرت ولیعصر ارواح نافدا واسطه وجود هست بین خالق و مخلوقات، وجود را و کمال وجود را، هرچه هست از ذات اقدس ربوبی مستقیم میگیرد و به عالم پمپاژ میکند. اینم همین تعبیر رو دارد. و لذا هست که خلافت اللهی لایق او هست، تدبیر عالم به عهده او هست. همون تعبیر که ما نسبت به ائمه علیهم السلام داریم، بکم فتح الله، بکم یختم، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تثبت من بیوتکم و الله سبحانه الفعال ما یرید. میگه این از قدرت خدا بعید نیست که یک انسانی را، انسان کاملی را آفریده باشد واسطه کل فیض وجود و همه عوالم باشد. ولا فاعل علی الحقیقه سوا، تصور نکنید انسان کامل که تدبیر عالم را می کند این بدون اذن الهی هست، یا خودش یک قدرتی دارد. نه، قدرت واقعی مال خداست. بعد ایشون میگه و فی المقام زیبا، دیگه خلاصه برای شما عرض کنم کوچه تنگ و تاریک هست، دیگه نمیشه حرف زد. و المنکرون کثیرون، کسانی که این رو انکار میکنن زیاد است. ولا مستعان الا بالله عز و جل. خدا انشاءالله بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید. التماس دعا، موفق و معید باشید انشاءالله.